بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. المسألة الثانية: الشبهة الحكمية التحريمية لإجمال النص. در مطلع این فصل عرض شد که بحث در باب براءت در دو مقام است: شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه. و در شبهات تحریمیه دوباره خود بحث در دو مقام بود: شبهه حکمیه تحریمیه و شبهه موضوعیه تحریمیه. خود شبهه حکمیه تحریمیه، اولا شبهه تحریمیه یعنی احتمال میدهم حرام یا غیر واجب، حرام و مباح، حرام و مستحب، حرام و مکروه. و شبهه حکمیه هست یعنی منشأ شک بازگشتش به مقنن هست، حالا یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصوص. در فقدان نص قول اصولیون براءت بود و اجمالاً ادله او بیان شد. اما مسئله دوم شبهه حکمیه تحریمیه لاجمال النص، یعنی منشأ این شبهه اجمال النص است. مسئله قبل فقدان نص، این مسئله اجمال النص. مثال عبارت آمده است مثلا لا تنظر الی زید، و نهی و فرضاً بر این است قرینه خاصی در اینجا نداریم که آیا مراد حرمت است یا کراهت. و در باب ظواهر فرض بر این است که اونجا گفتیم نهی ظهور در حرمت ندارد به تنهایی، نهی ظهور در کراهت به تنهایی ندارد، نهی مشترک است بین حرمت و کراهت. از یک طرف ما فقط یه نهی داریم، لا تنظر الی زید. از طرف دیگر این نهی نه ظهور در حرمت دارد نه ظهور در کراهت دارد، قرینه معینه‌ای هم در کار نیست. این میشه مجمل. احتمال میدیم گوینده این سخن حرمت رو اراده کرده بود، احتمال میدیم کراهت رو اراده کرده بود. آیا اینجا مجرای براءت است یا مجرای احتیاط؟ مثال دیگر که مثال کاربردی تری است، البته با قطع نظر از ادله فقهیه او، فعلا از نظر بحث اصولی، اگر فرضاً غنایی که می‌دانیم حرام است، الغنا حرامون، این غنا متردد شد بین این که این غنا چیست؟ آیا غنا یعنی صوت مرجع یا غنا یعنی صوت مرجع مطرب؟ پس بنابراین یه صوتی داریم که هم ترجیع دارد و هم مطرب است، اون یقینا میشه حرام، چون داریم الغنا حرامون و صوتی که هم مرجع است و هم مطرب مسلم مصداق غناست، اون میشه حرام، این از محل کلام خارج. اما یه صوتی داریم که فقط مرجع است، ترجیع دارد، ترجیع یعنی گردانیدن آواز در حلق، صدا رو بالا و پایین بردن، حالت تقریبا چهچهه‌ای. خب صوتی است فقط مرجع است، حالت طرب ندارد، آیا غنا شامل این صوت می شود؟ اگر شد، یعنی اگر مفهوم غنا یعنی صوت مرجع، این صوت حرام است. اگر غنا یعنی صوت مرجع مطرب، این صوت چون قید مطرب رو ندارد حرام نیست. این میشه شک، آیا صوت مطرب حرام است، صوت مرجع تنها حرام است یا حرام نیست؟ این میشه شبهه. منشأ شبهه اجمال نص، عبارت القنا حرامون این القنا اجمال دارد. آیا قید ترجیع و طرب هر دو لازم است یا فقط ترجیع کافی است؟ ابهام داریم. خب در این گونه موارد آیا باید به براءت رجوع نمود یا احتیاط؟ جواب همون مسائلی که در فصل قبل گفته شد در باب فقدان نص در اجمال نص هم میاد. اخباریون قائل به احتیاطن و بنابراین جانب حرمت رو مقدم میدانن و اصولیون قائل به براءت. همون ادله در اینجا هم میاد، چه ادله براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان و چه ادله براءت شرعی رفع ما لا یعلمون. حکم حرمت صوت مرجع معلوم نیست، رفع ما لا یعلمون، پس بنابراین براءت از حرمت. نسبت به حرمت صوت مرجع بیانی به دست ما نرسید، قبح عقاب بلا بیان میگوید براءت. المسألة الثانیه الشبهة الحکمیه التحریمیه لإجمال النص. مثال: اذا تردد القناء المحرم بین کونهی پرانتز مطلق ترجیع او پرانتز دوم الترجیع المطرب. اگر قناء محرم متردد شود بین یک، آیا مطلق ترجیع قناء است؟ دو، یا ترجیع مطرب قناست؟ فیکون الترجیع المطرب قطعی الحرام. ترجیعی که مطرب است این قطعا حرام است، چون اگر مطلق ترجیع برای صدق عنوان قنا کافی بود، اینجا که ترجیع هست، اگر ترجیع به اضافه مطربیت لازم بود اینجا هم هست. اما پرانتز الترجیع بلا تربن، فقط ترجیع هست ولی مطربیت نیست، این میشه مشکوک الحکم. فیکون الترجیع بلا ترب مشکوک الحکم. اگر مطلق الترجیع حرام بود اینم حرام است، اگر ترجیع مطرب حرام بود این دیگه حرام نیست. جواب: یکون و مجرل براءه. مثال دیگر نهیی که مجرد از قرینه باشد، میگوید لا تنظر و قرینه‌ای بر حرمت و کراهت ندارد. اذا قلنا به اشتراک نهی بین الحرمت و الکراهه، و در باب اول در فصل اول کتاب در بحث ظواهر اونجا نگیم که نهی ظهور در حرمت دارد یا نهی ظهور در کراهت دارد، بگیم نهی مشترک است بین حرمت و کراهت. اینجا هم قرینه معینه نداریم، میشه اجمال. و الحکم فی هذه المساله حکم ما ذکر فی المساله الاولى، این همون مساله فقدان نص. المساله الاولى مساله فقدان نص، یعنی چه؟ من البراءت عن الحرمه، حکم براءت جاری است. و الادله المذکوره من الطرفین جاریه فی المقام اشکالا و جوابا، و اون ادله‌ای که از هر دو طرف، چه اخباریون که میگفتن احتیاط، چه اصولیون که مدعی بودند براءت را، اون ادله‌ای که در فصل قبل گفته شد، در مسئله قبل گفته شد، تمام اون ادله در اینجا هم میاد. همون اشکالات و همون جوابهایی که در مسئله قبل بود به عینه در این مسئله تکرار، فقط اونجا عنوان فقدان نص، اینجا عنوان اجمال نص. المسئله الثالثه الشبهة الحکمية التحریمية لتعارض النص. مورد سوم این است که ما دو دلیل برای ما اقامه شد و فرضاً بر این است این دو دلیل هر کدام به تنهایی از نظر سند و اعتبار قابل قبول است. یکی از این ادله دلالت بر حرمت دارد، میگوید الف حرام است. یکی دیگر از ادله داریم که میگوید الف مباح است. دو دلیل متعارض و متقابل هم که حتما یک طرفش داله بر حرمت چون بحث شبهه تحریمیه. خب این دو دلیل متعارض بعد در باب تعادل و تراجی خواهد آمد. بعد رجوع کنیم به مرجحات، رجوع میکنیم به مرجحات که بعد خواهد آمد مرجحات چیست، موافقت با کتاب، مخالفت با عامه، اینها مرجحات دیگری، بحث شهرت که اینها بعد خواهد آمد. جستجو میکنیم، بررسی میکنیم، هیچ کدام از این دو دلیل مرجحی نسبت به دلیل دیگه ندارند. این هر دو با هم در عرض همند، هم ردیف همند. خب اینجا وظیفه چیست؟ پس بنابراین موضوع مسئله روشن شود، دو دلیل در اختیار ماست، یک دلیل دلالت بر حرمت، یک دلیل دلالت بر جواز، و هیچ کدام از این دو دلیل ترجیحی نسبت به دیگری ندارد. این موضوع مسئله. در اینجا ایشون می‌فرمایند اصولیون قائل شدند که مجرای براءت است و احتیاط واجب نیست. چرا؟ درست ما یه روایتی داله بر حرمت داریم. ممکنه شما بگید خب دلیل بر حرمت هست روایت، اما این روایت معارض دارد. اذا تعارضا تساقطا، به دلیل بودن معارض نقطه مقابلش هم عرض با او، روایتی داریم میگه حرام نیست. پس بنابراین علم به حرمت ما نداریم. پس مجرا مجرای براءت. البته در یک روایتی که ضعیف السند است، در اونجا نقل شده است از امام علیه السلام که امام فرمود در چنین مواردی اون حدیثی را که مطابق با احتیاط است اخذ بکن، میشه حدیث و حرمت. لکن چون روایت ضعیف السند هست میفرماین قابل استناد نیست. اذا دل دلیل علی الحرمه، دلیل و روایتی دال بر حرمت باشد، و دلیل آخر علی الاباحه، و دلیل دیگر دال بر اباحه باشد، دال بر جواز باشد. این یک جمله. جمله دوم، ولم یکن لأحدهما مرجح، هیچ کدام از این دو دلیل مرجحی بر دلیل دیگر نداشته باشد. جواب، فلا یجب الاحتیاط، در این صورت احتیاط واجب نیست. اگر میخواستیم احتیاط کنیم چه باید میکردیم؟ الاحتیاط بالاخذ بجانب الحرمه، احتیاط به این بود که جانب حرام رو اخذ کنیم. وقتی یک دلیل میگوید حرام، دلیل دوم میگه جایز، خب اگر انسان ترک کند مسلم وظیفه واقعی رو انجام داد، چون این حد اکثر مجاز بود، واجب که نبود. از اون ورم احتمال حرمت، احتیاط میگوید ترک کن، اما لا یجب الاحتیاط. چرا لا یجب الاحتیاط؟ لعدم دلیل علیه، چون دلیل بر او ما نداریم. و اون قواعد و ادله براءت ما نحن فیه رو هم میگیرد. این جمله اول، نعم ورد الاحتیاط فی روایت، این احتیاط در یک روایتی وارد شد در کتاب عوال اللعالی یا قوال اللعالی، هم با عین تلفظ شده است و هم با غین. نقلها عن العلامه، صاحب عوالی او را از مرحوم علامه نقل نمود. رفعها الى زراره، که مرحوم علامه این حدیث را مرفوعا به زراره نسبت داد. رفع العلامه تو الروایت الى زراره، روایت مرفوعه، مرفوعه قبلا هم بود، یعنی واسطه بین علامه و زراره دیگه نقل نشد. مرحوم علامه فرمود قال زراره عن مولانا ابی جعفر علیه السلام انه قال فی الخبرین المتعارضین، امام این چنین فرمود، فخذ بما فیه الحائطه لدینک، اون حدیثی را که مطابق با احتیاط است و حفظ کننده است دین تو را، او را عکس کن. اون حدیث داله بر حرمت می شود طبیعتاً. و ترک الاخر، اون حدیث دیگری که مطابق با احتیاط و حفظ دین نیست، اون حدیث داله بر غیر حرمت، او را رها کن. لکن الروایت ضعیفت السند لا یحتج بها، روایت ضعیف السند است لذا احتجاج و استدلال به او نمیشه کرد. بعدن خواهد آمد برای استدلال به یک روایت، سند روایت باید قابل قبول باشد و این روایت هم مرفوعه هست و هم خود کتاب عوالی لعالی گفتن کتابی است که مؤلفاً و مؤلفاً قابل اعتماد نیست. البته در صفحه 227 به بعد بحثی در مورد روایات متعارضین و اینکه وظیفه چیست و از روایات در باب تعارض اخبار چه چیزی استنباط می شود، اونجا مطالبی رو فرمودن که انشالله در موعد خودش عرض خواهد شد. المسئله الرابعه الشبهة الموضوعیه التحریمیه. اون چه که تا کنون بود مربوط به شبهات حکمیه بود، اما بخش بعد شبهات موضوعیه. دو جمله در اینجا هست. جمله اول تقریر موضوع مسئله، محل بحث. محل بحث جاییست که از نظر حکم برای ما روشن است. الخمر و حرامون، بحث فقدان نس، اجمال نس، تعارض نس مطرح نیست. لکن به خاطر اشتباه در بعضی از امور خارجیه ما به شک افتادیم. الان مایه‌ای هست، رنگ این مایه رنگ شراب است، ولی احتمالم میدیم که شراب باشد و حرام، احتمالم میدیم سرکه باشد و حلال. منشأ شک بحث نصوص نیست، چون که از نظر نص ما مشکلی نداریم. الخمر و حرام، الخل و حلال. منشأ شک این بود که شخص نمیداند اون شرابی که مثلا زید آورده بود گذاشته بود داخل اتاق، آیا این ظرف است یا یه ظرف دیگری بود. اون سرکه‌ای رو که زید درست میکرد، این ظرف است یا ظرف دیگری بود. خب این جمله اول. جمله دوم این است که چه اخباریون و چه اصولیون. چه اخباریون چه اصولیون گفتن در شبهات موضوعیه تحریمیه مجرای براءت است و احتیاط واجب نیست، احتیاط لازم نیست. در اینجا براءت که جاری است، هم میتونیم به روایات استدلال بکنیم. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. مادامی که حرمت شیء مشخصا و موردا و بعین معلوم نشد، حلال است. و هم میتونیم برای براءت به دلیل عقلی توسک کنیم. دلیل عقلی چیست؟ دلیل عقلی دلیلی است که سابقا هم این مطلب در مباحث متعددی این کلی مطلب بود، هم در بحث قول لغوی هم در چند جلسه سابق. و اون این که برای استنتاج ما نیازمندیم هم به تحقق صغرا و هم تحقق کبرا. یک قیاس منتج قیاسی است که هم صغرا و هم کبرای او تمام باشد، اما فقط صغرا تمام باشد نه کبرا، یا فقط کبرای کلی باشد نه صغرا، انتاج ممکن نیست. در اینجا ما میدانیم الخمر حرامون، این کبرای کلی خیلی روشن معلوم و قطعی، اما صغرای او، آیا این مایه هم خمر است؟ این مشکوک. بله اگر بود هذا المایه خمرون میگفتیم الخمر حرامون فهذا المایه حرامون، اما نمیدانم هذا المایع خمرون، این مشکوک، پس صغرا محرز نشد. صرف الخمر و حرامون برای استنتاج به این که فهذا المایع حرامون کافی نیست. از شبهت الموضوعیت و تحریمیه، اگر دوران پیدا کند امر بین این که شیئی حرام باشد یا مباح. البته مباح در این گونه استعمالات همچنین در مسئله سابق اعم است از مکروه، مستحب یا مباح به معنای 50-50. مباح یعنی غیر حرام، غیر واجب. دوران امر به خاطر اشتباه در بعض از امور خارجیه، یعنی از نظر نص و فرمان شارع ابهامی نیست. مثال: شک کند در حرمت شرب مایعی یا اباحه اون مایع. چرا شک کند؟ شکشش لتردد، به خاطر این باشد که ابهام دارد در این که این مایع خل است یا خم. فالظاهر عدم الخلاف فی ان مقتضی الاصل الاباحه، مقتضای قاعده اباحه هست و مجرای براءت هست، به خاطر اینکه اخبار فراوانی هم در این مورد وارد شده است. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه، بل اگر فهمیدی حرام است فتدعه، او رو باید رها کنی. علاوه بر روایات امکان دارد استدلال بکنیم به دلیل عقلی. دلیل عقلی چیست؟ و هو ان الاحتجاج لا يتم بالعلم بالكبرى وحده، استدلال فقط به علم به کبرای تنها تمام نیست. برای استدلال صرف احراز کبرای تنها کافی نیست. داخل پرانتز، کبرا در مانحن فی چیست؟ الخمر حرامون. این و هو ان الخمر حرام در پرانتز هو برمیگردد به اون کبرا. الاحتجاج لا يتم بالعلم بالكبرى ما لم ينظم اليه العلم بالصغرى، مادامی که علم به صغرا به او منظم نشود. علم به صغرا یعنی علم به اون مصادیق، علم به تطبیق. بگیم هاذ الماء خمر، این صغرا، و الخمر حرام، این کبرا، فهاذ الماء حرام. اما اگر علم به صغرا نیامد، احراز نشد هاذ الماء خمر، کبرای تنها منتج نیست. بنابراین ففی المقام در ما نحن فی کبرا محرز است. کبرا یعنی الخمر حرام دون از صغرا. اما یا صغرا هم محرز است؟ نه، مشکوک. بنابراین احتجاج نمی شود به کبرای تنها علل عبد. فلا یحتج علل عبد بالکبر المجرده، علل عبد متعلق است به احتجاج. فلا یحتج علل عبد بالکبر المجرده. سوالات بحث امروز: منظور از شبهه حکمیه تحریمیه لاجمال نص چیست؟ و بنابر نظر اصولیون مجرای چه اصلی است؟ سوال بعد: مثال قناع محرم برای اجمال نص را توضیح دهید. سوال بعد: در موارد شبهه حکمیه تحریمیه به جهت تعارض نصین چه اصلی جاری می شود و چرا احتیاط واجب نیست؟ سوال بعد: برای شبهه موضوعی تحریمیه مثالی غیر از مثال کتاب ذکر نمایید و مجرای چه اصلی است چرا؟ سوال بعد: عبارت صفحه 193 پاراگراف اول را توضیح دهید. در اون پاراگراف کلمه کبرا، صغرا و اینکه تمامیت استدلال متوقف است بر احراز کبرا و صغرا، اینو کاملا توضیح بدهید. این مطلبی است که علارغم ساده بودنش دقت فرمودید در موارد مختلفی از این قانون و ضابطه که برای استنتاج احراز صغرا و کبرا شرط است، در مباحث مختلفی استفاده شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.